که بود یه دفعه بختیار برای من بزرگ شد. گفتم عجب دلاوری.
آیا فکر میکنی موقعی که نخست وزیری شاه را هم پذیرفت، در موقعی که خیلی ها تردید داشتن که اون کارو بکنه یا شرط شروط میذاشتن، اونم از شجاعتش بود، چطور شد که بختیار فکر میکنی پذیرفت؟
توی حیات خونش باز، چون یه حیات دلگشای قشنگی داشت، یکی از دوستانش که پزشکی بود از شیراز اومده بود و گریه میکرد که قبول نکن، میگفت تو رو ذخیره کردیم برای روسهای بزرگ، تو بعد از انقلاب نخست وزیر میشی. پیغامم بهش میدادن، حتی آقای موسوی اردبیلی و بهشتی. بختیار گفت من این وجاهت رو همونجور که صدیقی میگه برای سنگ قبرم نمیخوام. مملکت داره میره، دیکتاتوری نعلین بدتر از مال شاه. ما 28 مرداد تجربه کردیم، ما کاشانی رو دیدیم چه بلایی سرمون آورد، اینا سوارشه نابود میشه. واقعا بختیار پیش خودش فکر میکرد 1% شانس داره. تظاهرات قانون اساسی دفعه دومش که شد، گفته 200,000 نفر اومدن، دفعه دیگه 1,000,000 میاد. و همیشه باور داشت اگر 3 ماه وقت داشته باشه، حداقل میتونه کنار خمینی روبروش بشینه با هم مذاکره کنه. گفت ما میتونیم مذاکره کنیم، یه کمپرومایز درست کنیم، یه حکومت ائتلافی ملی. میدونست که بازگشت به گذشته امکان نداره، میدونست شاه رفته، ولی فکر میکرد میتونه کاری بکنه به کمپرومایز برسه. همیشه آرزوش این بود.
چه ویژگی هایی بختیار داشت که برای تو جالب بود؟ علاوه بر گفتی خب شجاعتش، چه ویژگی هایی داشت، چه چیزیش برای جالب بود که میخواد در مهمونی شامت حتما باشه؟
چند تا صفت خوب داشت، یکی دو تا هم بد. یکی از صفات خیلی خوب بختیار این بود که تمام ویژگی های یک دولت مردی که من ایرانی بخوام بهش ببالم داشت. اگر من اختیار داشته باشم برم انتخاب بکنم، او رو انتخاب بود. فرهنگ ایرانی فارسی رو عالی میدونست. نصف حافظ رو حفظ بود، آدمی که عمری در فرانسه گذرد، زبان فرانسهش پرفکت. این نشوندهنده این قدرت فرهنگی او بود. آدمی بود بسیار شجاع. شجاعت روی نادانی شجاعت نیست، او شجاعتش روی دانایی بود، با دانایی شجاع بود. به شدت از دودوز بازی و دستمال به دستی و پشت پرده سازش بدش میاد، یعنی اینا صراحت لهجه داشت. و بعد کسانی به او ایراد گرفتن وقتی که آمد خارج، رفت با عراق ارتباط پیدا کرد. یعنی شاید من خودم یکی از دلایلی که نرفتم تو دستگاهش این بود، نمیخواستم.
یعنی این ایرادی که فکر میکنید در شخصیتش بودینه که
الان میگم برام، من بارها ازش پرسیدم، مثال میزد برای من که لنین از کی کمک گرفت؟ مگه آلمان نمی جنگید با کشوریز؟ از کی کمک گرفت؟ من که کمک نگرفتم از صدام که خلیج فارسمو بکنم خلیج عربی و خوزستانو بهش بدم، نه، من کمک گرفتم برای اینکه ایران رو آزاد کنم. به اضافه اینکه وقتی من کمک گرفتم که جنگ نبود، کمک از صدام مثل این بود که از امریکا یا از هر کشوری. این توجیهش بود، توجیهش
من از نظر تو قابل قبول
نیست، من قابل قبول نبود برام. یعنی متا بختیار چند مورد نشون داد که اون وطن پرستیش خیلی قویه، اون جایی که جنگو محکوم کرد یا در جایی که صدامو محکوم کرد وقتی شهرها رو موشکباران میکرد، یعنی این مواردم بود. بعدم وقتی عراقی ها مجاهدین رو پیدا کردن دیگه بی‌اعتنا شدن به بختیار و رادیوش هم واقعا به روز فلاکتباری افتاد.
فکر میکنی اگر بختیار مردم ایران بهش فرصت میدادن که دوره نخست وزیریش بیشتر از 37 روز بشه، وضعیت ایران متفاوت بود؟
مسلم وضع ما متفاوت بود. زمینه یک انتخابات آزاد فراهم میشد، بختیار میرفت دیگری میومد، ولی مسلماً ایران دچار این سرنوشت نمیشد. بعد مرگ بختیار به اندازه مرگ پدرم بر من تأثیر گذاشت. من واقعاً حالت بیماری داشتم، یعنی شب و روز این گلوی بریده جلو چشمم بود، این دستای بریده و این مرد که به هر حال اینجوری رفت.
میرسیم به آخرین مهمان تو، خانم گوگوش.
من با رنج‌های گوگوشم آشنا بودم، با دردهایی که تو زندگیش کشید، ولی میدیدم این آدم بعد از 20 سال سکوت اومده و اینجور قدرتمندانه رو صحنه تو کانادا ظاهر شد. اصلا حیرت آور بود برای من.
گوگوش به عنوان یه خواننده چه اهمیتی داره در تاریخ موسیقی پاپ در ایران؟
من اهمیتش رو فراتر از یک خواننده میدونم. من اعتقاد دارم او سفیر زبان فارسی است. وقتی در آسیای میانه به من گفتن او بود که بچه های ما رو نگذاشت فارسی یادشون بره و فارسی بخونن، او بود که به بچه های ما ترانه ها رو یاد داد. یعنی جایگاهی که من دیدم اونجا، بعد تو کردستان عراق، بعد تو آذربایجان، تو حاشیه خلیج فارس، شما هر کشور عربی میرید هنوز عراقی ها از اون کنسرت گوگوش و ستار در نوروز یک سال قبل از انقلاب صحبت میکنن. یا در بیروت مجله الحوادث عکس رو جلد گذاشت تو کازینو لبنان، شبی که برنامه اجرا کرد تمام لبنان اومدن در رئیس جمهور که امام موسی صد میگفت ای کاش منم میتونستم بیام. میخوام بگم یه همچی جایگاه
اثرش زیاد بوده،
هیچ خواننده همچی جایگاهی نداره.
من حتی شنیدم در بعضی از کشورهای عربی گویا مثلا کوچه خیابانی هم به اسمش کردن.
بله بله هست، شما در بیروت دارید اینو، در بغداد داشتید، حالا نمیدونم هنوز نگه داشتن یا نه. ولی گوگوش فراتر از یه خواننده. ببین شما وقتی در جهان عرب صحبت از ام کلثوم میکنی، از یک تاریخ، از یک فرهنگ صحبت میکنید، ام کلثوم. اما ام کلثوم در جهان عرب مشمول این لطف میشه و احتمالا در ایران یه عده دوستش دارن، یا افغانستان یا کشور این هست. ولی گوگوش خیلی فراتر رفته. یعنی شما در 22 کشور عربی، حالا سومالی رو ول کنیم، ولی تو بقیه میشناسنش.
درسته،
تنها خواننده ایرانیه که میشناسنش. بعد ارمنستان میری میشناسنش، نمیدونم آسیای میانه، قفقاز، مسکو، روسیه، هر جا میرید گوگوش رو میشناسن. و این خیلی به نظر من اهمیت داره، زنی از مرز یک خواننده لوکال ایرانی هزاران فرسنگ دور شده و هنوزم میخونه. ما همسالیم و چقدر هنوز زیبا میخونه. و این قدرتی که من مثلا ترانه کیو کیو بنگ بنگ، یکی از ترانه‌هاییست که دائم میشنوم، برای که قصه زندگی منه، میدونید. یعنی خانم زاکاریان در این شعر تمام اون روزهای ما رو تصویر میکنه و گوگوش به زیباترین شکل اینو اجرا میکنه.
حالا تو برای خانم گوگوش و آقای بختیار و پزشکزاد و احمد محمود و محمود درویش فلسطینی میخوای چه غذای ایرانی بهشون بدی در مهمانیشان؟
آدمایی که میشناسم بعضیاشون گوشتخوار نیستن.
خب
بنابراین باید دنبال یه غذای، من فکر میکنم هیچ چیز خوشمزه تر از میزا قاسمی نیست که جلوی اینا بگذارم. یعنی یه غذای کامل، بسیار خوشمزه، ایرانی ایرانی، مال رشت، مال گیلان، و در این حال پر از رنگ و عطر و بو، همشون دوست دارن. لبنانی، یعنی محمود درویش به عنوان مزه میخورتش، اونای دیگه هم به عنوان مزه و اصل غذا، در حال چیز خیلی خوبی است.
ولی از این که سیر داره فکر میکنی مثلا خانم گوگوش
حالا ما سیرش کمتر
یا آقای بختیار که یه خورده شاید فرنگی ما آب بود و اینا،
ولی اتفاقا بختیار مزه دوست داشت. مثلا ویسکی و میریخت و بعدش نمیدی و هموسی تبولهی، چون تو بیروت هم زندگی کرده بود، مزه های لبنانی رو دوست داشت و مطمئنم اونجور عاشقانه ایران و همه چیش رو دوست داشت. 100% میزه قاسمی رو بود.
مهمونا دارن غذاشون رو میخورند و موسیقی میشنوند، موسیقی بسیار زیبای نسیم دورما با صدای پاوروتی رو دارن میشنوند و میز قاسمی میخورند. و فکر میکنید در میز غذاهای شامشون دارن با هم درباره چی صحبت میکنن؟ مثلا فرض بکنید آقای پزشکزاد با بختیار گوگوش، با احمد محمود، چه چیزی براشون اینا رو با هم پیوند میده؟ چه چیزی براشون جالبه؟
چند تایی که نیستن شاید از اون جهان دیگرشون حرف میزنن، یا از زیبایی هایی که دلشون تنگه برای اون زیبایی میخوان ببینن. اونهایی که هستن درد مشترکشون رو فریاد میزنن. یه چیزی در همه اینا وجود داره، غربت، تبعید، دوری از اون چه عاشقانه دوستش دارن. در این مجموعه شما حس میکنی و تصور میکنم بیشتر بحثا اگر چنین مجلس فرضی وجود داشت در همین زمینه بود که وطن چه طعمی داره.
و فکر میکنی مثلا آقای بختیار و آقای پزشکزاد در مورد مثلا دایجان ناپلئون با هم چه بحثی بکنن؟ احیانا بختیار نظری داره در مورد دایجان ناپلئون.
مشتاقانه نگاش کرده بود و خیلی هم دوستش داشت و آقای پزشکزاد از همکاران بسیار نزدیکش بود، مسئول روزنامه قیام ایران بود و همینطور نظارت بر کار رادیوها داشت و بختیار خیلی دوست داشت دایجان ناپلئون. منم میدونم چندین بار دیده بود، یعنی علاقه من بودش و فکر میکنم حتما گوگوشم دایجان ناپلئون رو خیلی دوست داشته، احمد محمود هم دوست داشته، یعنی آدم هایی که من میبینم همشون. حالا محمود درویش رو باید میشستیم براش ترجمه میکنم.
ولی محمود درویش هم فکر میکنی به حال به عنوان یک شاعر فلسطینی با فرهنگ ایرانی حتما علاقمند بوده و در این بحث بین اینها وارد میشده؟
حتما وارد میشد، برای اینکه تو خود همین صحبتهایی که با هم میکردیم مثلا محمود درویش به مصدق علاقه داشت و همون حرف عبدالناصر رو میگفت که مصدق در واقع آغازگر راه ما بود با ملی کردن صنعت نفت، یه نوع حالت نوستالژیک داشت براشون. یا میشناخت ایران و محمود درویش خیلی خوب میشناخت، به شدت با انقلاب اسلامی مخالف بود، یعنی خودش گفت من از کسانی بودم که اون ابتدا برخلاف بعضی از دوستانم اینو درک میکردم که این انقلاب وقتی بعد مذهبی بگیره خطرناک میشه، هرچی هم آدم های خوب توش باشه. خیلی علاقه من بود راجبه مرحوم قدس‌زاده از من میپرسید و میگفت این آدم فکولیه، اینا وسط اینا چی شد؟ در حال به ایران علاقه داشت. ایران یه سرزمین فوق‌العاده است، یعنی من معتقدم وقتی کاخ سفید هفت سین میچینه این همه ملل و نهل هستن، چطور ایران؟ یعنی جایگاه ایران یه جایگاه ویژه است، یه جایگاه کما که دارم میبینم دیگه. الان شما کدوم کشور، حالا عربا ثروت وحشتناک گذاشتن به پای میدیا، ولی ایرانی هایی که در داخل کشورشون هم نیستن، شما چند تا میدیا به وجود اومده؟ این ملت یه ملت متفاوته. کجای دنیاست که انقدر متنوع باشه؟ این لحاف چلتکه خیلی زیباست و بنابراین همه دنیا روی ایران دوست تمرکز داره.
بسیار خوب. خب من فکر کنم الان مهمانات دارن میرزا قاسمی خوشمزه‌ای رو که براشون تهیه کردی میل میکنند و با موسیقی بسیار زیبای نسون دورما، ولی وقت ما تموم شده. خیلی ممنونم ازت آقای نوری‌زاده که در این برنامه شرکت کردی. خوب و خوش باشید.
ممنونم. صادق هستم.
چه میشنوید؟ صدای رادیو فرداست.